بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته ما مبحث تحلیل سرشکنی رو شروع کردیم که در واقع جزء روش‌های پیشرفته تحلیل الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها به حساب میاد. در واقع هدف این بود که ما یک مجموعه‌ای از عملیات رو در نظر بگیریم و هزینه سرشکن شده اجرای اون انتا عملیات رو محاسبه کنیم، یعنی ببینیم که تو اون مجموعه از عملیات ممکنه بعضی از عملیات زمان زیادی نیاز داشته باشن ولی تعدادشون کم باشه، ولی در این حال تعداد زیادی عملیات وجود داشته باشه بین همون عملیات که زمان اجرای کمی نیاز دارن. حالا اگر شما مجموع کل زمان اجرا رو تقسیم کنید بر کل عملیات، اون زمان متوسطی که از این طریق به دست میاد اون زمان میتونه یک زمان قابل قبولی باشه. در واقع تحلیل سرشکنی کل حرفش اینه که با وجود این که ممکنه شما در یک ساختمان داده مشخص با یک مجموع عملیاتی که براش تعریف کردید اعمالی داشته باشید که زمان اجرای بالا دارن، اما در حین اجرای تعدادی از اون عملیات هزینه سرشکن شده به یک حد پایین و قابل قبولی میرسه. این مدل تحلیل از یه زاویه خب تحلیل پیشرفته حساب میشه، چون با روشایی که حداقل به صورت استاندارد تحت عنوان بهترین حالت و بدترین حالت و حالت متوسط در مورد صحبت کردیم متفاوته، رویکرد متفاوت تری داره و در این حال یه ابزار قدرتمندیه برای تحلیل الگوریتم‌هایی که ما در عمل بهشون نیاز داریم و خیلی زیاد استفاده می‌کنیم. نمونه‌اش رو ما جلسه گذشته برای اولین مثالمون با عنوان داینامیک تیبل زدیم، همون جدول‌های پویا، که گفتیم وقتی اندازه یه جدول در واقع محدود در نظر گرفته میشه و شما تعداد بیشتری عنصر می‌خواید داخلش درج بکنید، اورفلو اتفاق می‌افته. اینجا سیستم باید در واقع یه حافظه جدید رو برای فضای مورد نیاز شما الوکیت بکنه، اون فضا رو دو برابر مثلا فضای قبلی در نظر میگیره، عناصر رو از اون تیبل قبلی باید کپی کنه تو این تیبل جدید. و خود این فرایند اگر شما n تا عنصر داشته باشید ممکنه به نظر برسه که به اندازه اوی n زمان میبره. بله درسته، بدترین حالتش همون اوی n هست، اما اگر من این رو کلیت اینزرت کردن n تا عنصر بخوام سرشکن بکنم، زمان هر درج برای همچین سیستمی به زمان اوی یک تقلیل پیدا میکنه، یعنی یک زمان ثابت نیاز داره، که حالا تحلیل های مربوطش رو ما جلسه گذشته داشتیم و در موردش صحبت کردیم. اما در مورد روش هایی که برای تحلیل سرشکنی مورد استفاده قرار میگیره گفتیم سه تا روش اصلی داریم: روش اگریگیت، روش اکانتینگ و روش پوتنشل. در واقع روش تجمعی رو داریم که ساده‌ترین روش توی تحلیل‌های سرشکنی هست، نسبت روش‌های دیگه دقتش پایین‌تره اما به همون نسبت هم سادگی بیشتری داره. روش کلیش هم اینه که ما مجموع هزینه کل عملیات رو محاسبه می‌کنیم، تقسیمش می‌کنیم بر تعداد عملیات. خب طبعا اول مثالی که داشتیم همون بحث داینامیک تیبلز رو با این روش حل کردیم. اما یه روش دیگه داریم به اسم روش حسابداری یا اکانتینگ متد، که این روش از روی کردی که در واقع توی سیستم سرمایه گذاری و اینوستمنت توی صندوق‌های مربوطه و بانک‌ها انجام میشه ایده گرفته، که این در واقع یکی از رویکردهای پر استفاده است. به این ترتیب بود که هر عملیاتی با یک هزینه سرشکن شده فرضی شارژ میشه که این رو ما با سی آی هت نمایش دادیم. عملیات فرضی آیوم هزینهش رو، هزینه فرضی که براش در نظر میگیم و میگیریم سی آی هت، این مبلغ رو برای انجام اون عملیات مصرف میکنیم. حالا اگر اون عملی که خواستیم انجام بدیم کمتر از اون هزینه داشت، میزان اضافه هزینهی که باقی میمونه این رو توی مخزنی ذخیره میکنیم. حالا با فرض اینکه هیچ وقت توازن بانکی منفی نمیشه، یعنی مجموع کل هزینه ها کوچکتر یا مساوی مجموع هزینه های فرضی باشه، تو این حالت مجموع هزینه های سرشکن شده یک کران بالا روی مجموع هزینه های واقعی ایجاد میکنه. یعنی شما عملا اون عددی که به اون هزینه سرشکن شده به دست میارید حد اکثر مقدار هزینه ای که باید برای کل انجام اون عملیات بپردازید، که البته اینجا هر چقدر اون سی آی حد ها دقیق تر انتخاب بشن و مقادیرش به اصطلاح به مقادیر بهینه نزدیک تر باشه، این تخمین و کران بالایی که به دست میاریم کران دقیق تری است. خب مثالی که براش زدیم توی همون مثال داینامیک تیبل بود که مثلا اینجوری تعریف کردم که هر عملیات درج مستقیمی 3 دلار هزینه داشته باشه، سی آی هات مساوی 3 دلار. حالا این 3 دلار منطقش اینه که هر وقت ما یک درج نیاز داریم، 1 دلار مستقیم باید پرداخت بکنیم، هزینه درج 1 دلار. اما زمانی که جدول میخواد دو برابر بشه به خاطر اون آورفلو شدن، اون کپی هایی که میخوایم از عناصر موجود توی جدول جدید انجام بدیم، از یه جایی هزینهشون باید تامین بشه، اونم در واقع اون 2 دلاری که از اون 3 دلار باقی مونده مصرف این کار خواهد شد. در واقع 1 دلارش برای انتقال عنصر جدید مصرف میشه، 1 دلار هم برای انتقال عنصر قدیمی که توی جدول بوده. خب این محاسباتش رو انجام دادیم و در واقع توضیح دادیم که تو این مدل هزینه‌ای که انتخاب کردیم اون هزینه فرضی هیچ وقت هزینه واقعی بیشتر نمیشه، تو مثال همینو نمایشش دادیم، و در واقع هزینه سرشکن شده ای از این طریق محاسبه میشه کران بالای هزینه واقعی. اما روش سوم که نسبت به دو روش قبلی قدرتمندتر، کاملتر و به نوعی میشه گفت پر استفاده تر هست، روشی با اسم پتانسیال متد یا همون روش پتانسیل. اینو بر مبنای همون مفهوم انرژی پتانسیل که توی فیزیک میشناسید در نظر گرفتن. اینجا اون حساب بانکی که برای یک ساختمان داره در نظر گرفته میشه به عنوان یک انرژی پتانسیل یک داینامیک ست یا همون مجموعه پویا در نظر گرفته میشه. یعنی اون مجموعه پویا همون ساختمان داده ای ماست، این در طول زمان تغییراتی میکنه. اون در واقع میزان هزینه ذخیره شده توی اون ساختمان داده ای که برای مراحل بعدی قابل استفاده است رو همونو بگیرید به اون حساب بانکیش، ما اون حساب بانکی رو اینجا در قالب یک انرژی پتانسیل تصور میکنیم. یعنی انگار ساختمان داده در هر لحظه یک مقداری انرژی پتانسیل داره. خب اینو چجوری تعریف میکنیم؟ این دقیقا یک قالب ریاضی داره. میگیم که ما با یه ساختمان داده اولیه دی صفر شروع میکنیم. حالا عملیات آیوم کارش اینه که ساختمان داده دی آی منهای یک رو به دی آی تبدیل میکنه. مثلا مثال سادهش اینه، فرض کنید یه دونه پشته دارید، یه استک، الان 5 تا عنصر توشه، مرحله سوم دی سه، بعد یه عنصر توش پوش میکنید مرحله چهارم، این میشه 6 تا عنصر، یعنی تعداد عناصرش یه واحد زیاد شد. تغییر ساختمان داده از مرحله آیومنها یک به مرحله آیوم، این با عملگر آیوم صورت میگیره، عملیات آیوم. خب حالا هزینه این عملیات آیوم رو من تعریف میکنم سی آی، این هزینه واقعیش. حالا برای اینکه بتونیم بین هزینه تخمینی و هزینه واقعی یک ارتباطی برقرار کنیم، اینجا یه مفهومی به کمک ما میاد به اسم تابع پتانسیل. اینو با فی بزرگ نمایشش میدم. تابع پتانسیل یه تابعی که از اون ساختمان داده دی آی تعریف میشه به اعداد حقیقی، یعنی یه عدد حقیقی به شما تو خروجی تحویل میده، با این شرط که فی دی صفر مساوی صفره، یعنی ساختمان داده در لحظه اول هیچ انرژی پتانسیلی نداره، صفر هست، و ضمناً این انرژی پتانسیلش برای مراحل متعدد بعدی همیشه بزرگتر یا مساوی صفر، یعنی انرژی پتانسیل هیچ‌وقت منفی نمیشه. پس فی دی آی هم همیشه بزرگتر یا مساوی صفر. خب حالا هزینه سرشکن شده سی آی هات با توجه به این تابع پتانسیل و اون هزینه واقعی سی آی قابل تعریفه. سی آی هات میشه سی آی به اضافه دلتا فی. حالا دلتا فی یعنی چی؟ یعنی فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک، تغییرات انرژی پتانسیل از مرحله آی منهای یکم تا مرحله آیوم. این رو میگیریم اون دلتا فی. این اگر با مقدار هزینه واقعی یعنی سی آی جمع بشه، سی آی هت رو به ما خواهد داد. خب پس این مقدار فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک، این رو بهش میگیم در واقع تفاضل پتانسیل و با دلتا فی آی نمایشش میدیم. اگر دلتا فی آی بزرگتر از صفر باشه، دقیقاً طبق این فرمول مشخصه که سی آی هت یعنی هزینه تخمینی این بزرگتر از سی آیه. خب وقتی شما هزینه واقعیتون کمتر هست و یه چیزی بیشتر تخمین زدید، این اختلافش یه مقدار مثبت میشه. این اختلاف رو برای استفاده های بعدی من توی ساختمان داده ذخیره‌اش میکنم، یعنی به این نوعی میشه جزء انرژی پتانسیل اون ساختمان داده، بعدا برای عملیات بعدی که ممکنه هزینه بیشتر نیاز داشته باشه این رو من میتونم مورد استفاده قرار بدم. اما اگر دلتا فی کوچکتر از صفر باشه، چون این مقدار منفیه، سی آی هت حتما کوچکتر از سی آی میشه. خب اینجا در واقع شما میخواید یک کاری انجام بدید، هزینه واقعیش از هزینه به صدا تخمینیش بیشتره، یعنی شما یه مقدار بیشتر از اون چیزی از قبل فرض کردید باید هزینه کنید. خب اینو که تو هزینه فعلی نداشتید، ولی از یه جای دیگه میتونید تامینش کنید. از کجا تامینش میکنید؟ همون هزینه از قبل توی ساختمان داده ذخیره شده، همون انرژی پتانسیل. خب پس دقیقاً بر اساس دلتا فی نوع استفاده از اون هزینه مشخصه. زمانی دلتا فی مثبته، ما توی اون مخزنه داریم چیزی رو ذخیره می‌کنیم، همون انرژی پتانسیل برای آینده. هر وقت هم دلتا فی منفی شد، از اون چیزی که ذخیره کرده بودیم حالا برمی‌داریم استفاده می‌کنیم. خب در واقع شرط قصه این بود، تو رابطه حسابداری این رو گفتیم، مجموع هزینه‌های تخمینی نباید اصطلاحاً کمتر از هزینه واقعی باشه، یعنی هزینه واقعی حتما باید کوچکتر یا مساوی هزینه‌های تخمینی باشه. شما بیشتر تخمین بزنید ضرر نمی‌کنید، ولی کمتر از تخمین بزنید خب نمی‌تونید هزینه رو پرداخت کنید. خب اگر این شرط رو در واقع ما داشته باشیم، میشه گفت که انتخابی که برای مقدار هزینه سی آی هت خواهیم داشت قابل قبوله. در واقع روش پتانسیل کاری میکنه شما نگران اون تعریف اون سی آی هت نباشید. همه زحمتی که باید بکشید تو تعریف تابع فیه. این تابع فی هم هر تابعی که اون دو تا شرط داشته باشه قابل استفاده است. یعنی تابعی باشه که فی دی صفرش مساوی صفر باشه و فی دی آی برای هر آی ممکن بزرگتر یا مساوی صفر. این دو تا شرط داشته باشه. الان نشون میدیم که هزینه تخمینی که شما با این روش محاسبه خواهید کرد اون شرط رو نسبت به هزینه واقعی داره. خب شرط چی بود؟ ببینید مجموعه هزینه سرشکن شده یک دنباله از این تا عملیات میشه مجموعه آی مساوی یک تا این سی آی هت، که حالا به یک سی آی هت از فرمول تابع پتانسیل جایگزین کنی میشه سی آی به اضافه فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک، که از میتونه از قاعده ادغام الان حد بالا رو بزنیم تو جمله شماره بزرگتر، حد پایین جمله شماره کوچیکتر، یعنی این نمایشا میتونه بده زیگمای سی آی از آی مساوی یک تا این به اضافه فی دی ان منهای فی دی صفر. و از طرف ما میدونیم که فی دی ان همیشه چیه؟ بزرگتر یا مساوی صفر. فی دی صفر هم برابر با صفر. پس این عبارت یک عبارت بزرگتر یا مساوی صفر هست و در نتیجه این حتما بزرگتر یا مساوی مجموع آلم مساوی یک تا این سی آیه، یعنی مجموع هزینه های تخمینی بزرگتر مساوی مجموع هزینه های واقعیش. خب شما تو روش حساب داری همین منطق رو استفاده میکردید، ولی یه ذره کار سخت بود چون باید سی آی هت رو خودتون انتخاب میکردید، یه مقدار مناسبی رو انتخاب میکردید که این شرط رو اینجا نقض نکنه. ولی الان که من از تابع پتانسیل استفاده میکنم اصلا اون نگرانی وجود نداره. یه تابع باشه این دور شرط رو داشته باشه توش قرار بدید، حتما اون ملاحظه زیگمای سی آی هت بزرگتر از زیگمای سی آی رو رعایت میکنه. پس الان ما تو روش پتانسیل با همون منطق روش حسابداری جلو میریم، ولی چون همه کار فقط برمیگرده به انتخاب تابع پتانسیل کار یه مقدار ساده تر میشه. خب الان تو همین مثالی که داشتیم من این تابع پتانسیل رو برای همون بحث جذابیت یا انتخاب میکنم. میگن فی دی آی باشه دو آی منهای دو به توان صرف لوگاریتم آی در مبنی دو. خب ممکنه الان براتون عجیب باشه چرا این تابع انتخاب شده. میگم اصلا مهم نیست، این تابع میتونه هزار تابع دیگه هم به جاش انتخاب بشه، فقط کافیه دو تا شرط داشته باشه. ما تا خب این تابع اینقدر هوشمندانه انتخاب شده، یعنی اون حد بالایی که برای سی آی خود دست میاره تا حد ممکن دقیقه. خب دو تا شرط داره، این اولا به ازای هر آی مقدارش بزرگتر یا مساوی صفره، ضمناً فی دی صفر هم برابر صفر، یعنی اینو آیش صفر بذاری میشه دو ضرب در صفر منهای دو به توان لوگاریتم صفر. حالا اینو اونجوری تعریف کرده که دو به توان لوگاریتم صفر برابر صفره. تعریف مثلا منطقیه؟ لوگاریتم صفر چنده؟ لوگاریتم صفر تعریف کنم که تعریف نشده از داره حد داره حدش مفهومی نامیت دیگه. دو به توان در واقع اینجا لوگاریتم صفر میشه منفی بی نهایت، حالا دو به توان منفی بی نهایت میشه صفر، یعنی به زبان حدی مقدارش منفی. خب حالا با این دو تا نکته میبینیم تابع پتانسیل اون شرایط رو داره. حالا شما تو هر وضعیت ساختمان داده که قرار بگیرید میتونید مقدار تابع پتانسیل رو محاسبه کنید. الان مثلا توی مرحله ششم که ما در واقع 6 تا درج انجام دادیم، فی دی 6 میشه 2 ضرب در 6 منهای 2 به توان لوگاریتم 6. صرفش رو محاسبه کنید میشه در واقع 12 منهای 8 مساوی 4. خب حالا هزینه سرچکن شده آی اومد در چقدره؟ فرمولش این بود سی آی هر میشه سی آی به اضافه فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک. خب هزینه واقعی برای ما مسلم و مسجل، ما در مورد هزینه واقعی میدونیم که اینو توضیح دادیم قبلا، وقتی جلبه اندازش هنوز اوورفلو نکرده هر درجه فقط یک واحد هزینه داره، ولی زمانی که شما مجبوری جدول رو دو برابر بکنید چون باید عناصر قبلی رو مجدداً کپی کنید به اضافه یه دونه عنصر جدید، اونجا هزینه درجتون میشه آی، یعنی از مرحله آی منهای به مرحله آی در روزی آی تو درج باید انجام بدید. پس سی آی برای اون حالتی که اوورفلو اتفاق میفته، یعنی زمانی که آی منهای توانی از دو هست برابر آی، در غیر این صورت برابر یک. ادامه فرمول هم که دقیقا جایگذاری مقدار این تابع پتانسیل هست، یعنی فی دی آی رو گذاشتم دیدم فی دی آی منهای یک. حالا شما اگر این محاسبه رو انجام بدید مقدار هزینه سرشکن شده یعنی سی آی هم به دست میشه. خب زمانی که آی منهای یک توانی از دو باشه سی آی هم میشه آی به اضافه دو آی منهای دو به توانی لوگاریتم آی منهای دو در آی منهای یک منهای دو به توانی لوگاریتم آی منهای که در واقع این دو تا جمله با هم ساده میشن، دو به توان لوگاریتم آی منهای دو به توان لوگاریتم آی منهای یک باقی میمونه. حالا با توجه به اینکه آی منهای توانی از دو هست این دو تا فرمول میشه ساده کرد، میشه دو در آی منهای یک منهای آی منهای یک. اینجا این هم اگر ساده شده این نهایتا به عدد 3 میرسه، این هزینه سرچکن شده برابر 3. خب حالا اگه آیه منهای یک توانی از دو نباشه تو این حالت هم باز به همون مقدار 3 میرسیم، یعنی این حالا هم میتونید با استقران هم میشش بدید هم محاسبات تمریدیش رو انجام بدید به نتیجه برسیم. دو به تمرید دو باید آیه میهای دو به تمرید دو باید آیه منهای یک ایجاد سخت گرفته شده، این در واقع مقدارش برابر 0 هست برای زمانی که آیه منهای توانی از دو نیست. خب پس هر درجی اینجا یک زمان ثابت برابر با سه واحد خواهد داشت، n تا درج زمانش میشه 3n. حالا 3n را اگر تقسیم تعداد عملیات بکنید یعنی n تا میشه همون 3 هزینه سرچکن شده تتا 1 است، تتا 1 ما برای هر درج باید هزینه کنیم.
خب حالا این چند تا مثال که در ادامه میاد برای اینه که ما این روش های مختلف محاسبه هزینه سرشکن شده رو بهتر یاد بگیریم. دو سه تا مثال دیگر در واقع که مثالی معروفی هم هستن برای این زمینه داریم. با هر سه روش، یعنی هم روش تجمعی، هم روش حسابداری و هم روش پتانسیل، مقدار هزینه سرشکنی رو محاسبه می‌کنیم. تا اینجا سوالی هست؟ خب اما مثال بعدی اون پشته با عملیات چندگان است. میدونید که استک یا همون پشته دو تا عملیات اصلی داره، پوش و پاپ. پوش به بالای پشته یه عنصر اضافه میکنه، پاپ هم از بالای پشته یه عنصر برمیداره. عملیات پوش و پاپ به چه زمانی نیاز دارن؟ زمان اجراش چقدره؟ با یک در زمان ثابت انجام میشه. حالا ما یه عمل جدید رو تعریف میکنیم به اسم مالتی پاپ. عمل مالتی پاپ یک پارامتر که هم میگیره به عنوان ورودی کات و عنصر بالای پشته رو به ترتیب پاپ میکنه، یعنی دونه دونه اینجوری میگیم مالتی پاپ کابار عمل پاپ رو انجام میده. مطابق ممکنه که تعداد عناصری که شما داخل پشته دارید کمتر از کاتا باشه. اگر کمتر از کاتا بود پشته کاملا خالی میشه، یعنی هیچ چیزی که توش باقی نمیمونه.
دادره میگه
اینجا دادره وجود نداره. این دادره این مفهوم بود به صورت انتظایی ما تو اون اصل نظریه تعریف کرده بودیم، اما اینجا باید پشته ایش اون سر کار دادید که این تو سیستم واقعا پیاده سازی شده. انتهای پشته ما شدید متوجه میشیم؟ چطوری میفهمید تمام داره؟ مثلا اگر شما پشته با لینک لیست پیاده سازی کرده باشید به یه جایی میرسید که اون اشارهگرتون به بالای پشته تونی میشه، به اشارهگر نال میرسید میفهمید که پشته تمام شد. یا اگه با آرایه پیاده سازی کرده باشید به حد عمق آرایه میرسید، دیگه از اون جایی بیشتر نذارید. در خیلی روش مختلف پیاده سازی. خب خودش اینجوریه، مالتی پاپ اس و کا. اس خود استک هست، کا هم اون پارامتر. حالا میگه وای ناز استک امتی اس اند کا بزرگتر از صفر تا زمانی که پشت خالی نشده و کا بزرگتر از صفر هست پاپ کن اس رو، با یه عنصر از بالای اس پاپ میشه، کا رو بذار پای منهای یک. خب حالا بگید عمل مالتی پاپ چقدر هزینه داره؟ پارامترش هم کاه و یک کا. ولی نکته اینه که اگر تعداد عناصر داخل استک کمتر از کاتا باشه هزینه عملیات
کمتره.
مثلا شما 5 تا عملیات 5 تا عنصر تو پشته دارید، بعد مالتی پاپ 10 رو اجرا میکنید، این چقدر هزینه داره؟ 5 واحد. اون 5 واحد بعدی عملا وجود نداره. خب مثلا الان تو این مثال ببینید، این استک 6 تا عنصر داخلش هست. من میام اول مالتی پاپ 4 رو اجرا میکنم، مالتی پاپ اس و 4. 4 تا عنصر از بالای پشت پاپ میشه، الان تو پاپ استنگ میشه این عنصر 10. حالا یه بار دیگه بیاید اپریشن مالتی پاپ رو اجرا کنه و پارامتر هست مالتی پاپ اس و 7. اگر من 7 عنصر رو از پشت پاپ کنم که ندارم، چند تا عنصر پاپ میشه؟ 2. این در و بعد شده هم پاپ میشه، پشت خالی میشه، هزینه عمل دوم یه هفته نیست، دو واحده. خب پس حالا ما بر اساس نمادگذاری خودمون بگیم که پوش اوی یک زمان نیاز داره، پاپ اوی یک نیاز داره و عمل مالتی پاپ به اندازه اوی مینیموم اس و کار نیاز داره که اس برابر با سایز استک هست مینیمومش. حالا میخوایم این رو تحلیل کنیم، بگیم اگر ما یه مجموعی از عملیات پوش، پاپ و مالتی پاپ داشته باشیم روی استک بخواد اجرا بشه هزینه سرشکن شدی، هزینه شده سرشکن شدی اون انتا عملیات چقدر خواهد بود؟ خب تحلیل سرشکنی اینجوری باید روی مسئله انجام بشه. میگیم یک دنبال از انتا عملیات فوق و روبروی پشتی خالی در نظر میگیریم، اول کار پشت خالیه. میخوام ببینیم در بدترین حالت مجموع زمان مصرف شده برای این دنبال عملیات چقدره. یعنی ما بدترین حالتش رو محاسبه میکنیم، تقسیم میکنیم بر تعداد عملیات، اون میشه مقدار سرشکن شد. خب ببینید پرهزینه ترین عملیات بین این موارد عمل مالتی پاپ اس و ان، در اگر من انتا عنصر داشته باشم مالتی پاپ اس و ان رو اجرا بکنم هزینهش اوی ان میشه. حالا اگر ان تا عملیات داشته باشم میشه ان ضرب در اوی ان، یعنی اوی ان دو. ولی خب با توجه به اینکه ما الان تحلیل سرشکنی بلدیم، میگیم این تحلیل درسته که از نظر بدترین حالت میتونه قابل قبول باشه، ولی از نظر تحلیل سرشکنی درست نیست. اینجا درسته چون یه عملیاتی دارید که در بدترین حالت اوی ان زمان احتیاج داره، ولی این عمل نادره، فقط یک بار میتونه اتفاق بیفته. ولی بیشتر عملیاتی دیگه که شما خواهید داشت عملیاتی که اوی یک رو نیاز داره یا اوی کمتر از اوی ان رو به خودش اختصاص خواهد داد. خب مثلا ما میگیم ان تا پشت اولش خالیه، شما میخواید مالتیپو به ان رو اجرا کنید، این امکان نداره مگر اینکه قبلش ان تا پوش انجام داده باشید. ان تا عنصر تو پشت باید باشه که مالتیپو به ان زمان ان مصرف بکنه. پس چون شما تو بین انتا عملیاتتون مجبوری تعدادی پوش رو از قبل داشته باشی، خود همینه که اوردر یک دارن کلی هزینه زمان اجرای کلی رو کاهش میدن. خب بیریم ما تعدیل سرشکنی رو بررسیش کنیم. اگر انتا عمل داشته باشم حد اکثر تعداد عناصر پشته میشه انتا وقتی همه عملیات من پوش باشه. خب هر عنصر داخل پشته دقیقاً یک بار پوش میشه و حد اکثر یک بار پاک میشه. حالا این پاک در واقع برای حذف کردن عنصر یا مستقیما از خود پاک دارم استفاده میکنم یا از مالتی پاک، که خود مالتی پاک هم تعدادی عمل پاک رو داره داخل خودش انجام میده. خب پس ما در مجموع حد اکثر دو بار عمل پوش و پاک عادی رو انجام میدیم که هزینه هر کدوم آیه یک هست. پس هزینه سرشکن شده هر عمل متناسب میشه با دو n تقسیم بر n، یعنی دو یعنی همون اوی یک. این کل عملیات باز اوی n زمان احتیاج داره، ولی تک تک اون عملیات از بین اون n تا هر کدوم زمان ثابت نیاز دارن. خب این دقیقا برخلاف اون فرضیه که اونجا ما به دست آورده بودیم که هر عمل اوی n نیاز داره. پس هزینه سرشکن شده برای هر عملیات کاملا یک زمان ثابت میشه. خب این روش کدوم روش بود برای تحلیل؟ تجمع، این هم ساده‌ترین روشی گفتیم، مجموع کل عملیات رو محاسبه می‌کنیم تقسیم بر تعدادش و جوابی که به دست میاد چه هزینه سرشکن شد. جا هزینه
تحلیلش که اولی بودش
داشت، ولی نه مالتی پاپ هزینه بیشتر داشت. ببین مالتی پاپ، ولی الان شما نشون بدین مجموع این سه تا عملیات با هر ترتیب بخواد انجام بشه کلیتش بدون تاثیر اوی یک میشه برای همشون. خب حالا روش بعدی روش حسابداری. حالا تو روش حسابداری باز بیاید منطقه خود اون روش، اون روش میگفت که شما باید برای هر عملیاتی هزینه تخمینی در نظر بگیرید، یه هزینه واقعی. خب هزینه واقعیش معلومه، اون چیزی که باید دقت کنید روش برای مشخص کردن هزینه تخمینی هست، که اون هزینه تخمینی در واقع میشه همون هزینه سرشکن شده. هزینه سرشکن شده معنیش این بود که من باید یه چیزی بیشتر از اون مقداری که واقعا میخوام مصرف کنم رو برای استفاده آینده ذخیره کنم برای اون اعمالی که هزینه های بیشتر مورد نیازشون هست. هزینه واقعی عمل پوش یه واقعه، هزینه واقعی عمل پا یک واقعه، هزینه به اصطلاح واقعی عمل مالتی پا مینیموم اس بکا هست. اینو جا به جا نمیشه، هزینه واقعی مینیموم اس بکا. اما هزینه تخمینی که من بهش نسبت میدم، برای هر پوش من دو واحد نسبت میدم. علتش هم اینه، اینجوری حساب کردم، گفتم من هر پوشی که انجام میدم در آینده میخواد براش یه پاک اتفاق بیفته، بس همین الان هزینه پاک رو هم پرداخت میکنم. حالا این پاک یا میخواد با مالتی پاپ انجام بشه یا میخواد با پاپ انجام بشه، اینو من در حقیقت از قبل پیش بینی میکنم. خب با حساب این هزینه سرشکن شده برای پاپ میشه صفر، یه برای اون هیچ هزینه پرداخت نمیکنم، ولی برای مالتی پاپ یک واحد هزینه تخمینی در نظر میگیرم. حالا باز همون مسئله رو در نظر بگیرید، یک دنباله از انف عملیات فوق، یعنی پوش و پاپ و مالتی پاپ میخواییم روی گشته خالی انجام بدیم، میخواییم در بدترین حالت مجموع زمان مصرف شده برای این دنباله رو محاسبه کنیم، تقسیمش کنیم بر تعداد همون عملیات که ان باشه، میشه هزینه سرشکن شده. جان
هزینه سرشکن مالتی پاپ چرا یک شد؟
اینجوری گرفتیم دیگه،
هرچون که پوش میگم اینو برای با پاپ کنیم.
درسته، مالتی پاپ در حقیقت یه مقدار خودش کار بیشتری انجام میده، خب مثلا اون نسبت وایدو داره تا زمانی که مثلا پشت خالی نشده، یه مقدار کار بیشتری داره انجام میده، ما یه مقدار براش در نظر این ضرر نمیکنیم از یه هزینه تخمینی براش بگیم، از تخمین کمتر نباید باشه ولی بیشترش رو ضرر نداره، اونو میخواد اینکه خود مفصل تر. خب حالا بدترین حالت چیه؟ بدترین حالت اینکه همه عملیات ما پوش باشه، درسته؟ هزینه سرشکن شده بیشتر از همه ماره پوش هست، دو بار. خب اینجا پس مجموعه آی مساوی یک تا ان سی آی که این میشه برابر با دو ان، پس مقدار دو ان چه کلان بالا برای ان تا عمل پوش. پس شما هر دنباله از این تا عمل سیگانی فوق رو در نظر بگیرید، هزینه سرشکن شده کل یک کلان بالا برای هزینه واقعی کل میشه، چون هزینه سرشکن شده کل او یه اینه، پس هزینه سرشکن شده عمل میشه او یه این تقسیم بر این او یه یکی میده. فرق
سوزا اگر ما موجود با تعریف نمی کردیم بعد این بس بودی کنش و با بس بودی موجود با بس
بله. ببینید این در واقع مثال برای اینکه ما تعریف سرشکنی رو توضیح بدیم. اگه شما اصلا مالتی پاپ نداشتی، تعداد سرشکنی برای این مسئله یه چیز جدید رو به ما نشون نمیداد، چون دو تا عمل داشتی تعدادش هم زمان ثابت نیاز داشت. مالتی پاپ وقتی اینجا تعریف شده، این همه معنیش نیستی واقعا این مالتی پاپ گرفت از نظر کاربردی اتفاق عجیبی ایجاد میکنه، این به ما نشون میده که هزینه سرشکن شده چه معنایی داره. یه عملی تعریف شد در اصل خود پاپ که زمان اجراش او یک دیگه نبود، ولی باز نشون داد که باز ترکیب این سه تا عملیات وقتی این تا عمل انجام میده حتما باز فاکتور متوسط او یک خواهد شد. این در واقع بیشتر مثال آموزشی کابل آموزشی. خب اما روش سوم، روش پتانسیل. روش پتانسیل از کجا شروع میشد؟ اصلا نگران هزینه ها اصلا نبودیم، دنبال یه تابع فی میگشتیم، این تابع فی دو تا شرط باید میداشت، اولا فی دی صفرش با صفر میبود، فی دی آی هم بزرگتر یا مساوی صفر پیدا شد. خب اول کار من اینجوری میگیرم، اصلا فی دی آی رو میگیرم تعداد عناصر موجود توی پشته، تعداد عناصر هیچ منفی نمیشه دیگه، اول فرانت پشت خالی برابر چند صفر، بعد دو تا شرط رو داریم، تعداد عناصر پشته رو میگیرم فی دی آی، اول کار فی دی صفر صفر و فی دی ان همیشه بزرگتر یا مساوی صفر، یعنی فی دی صفر است. خب حالا اگر عمل آیوم عمل پوش باشه، فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک مساوی یکه، چرا؟ چون یه عنصر اضافه شد، خود فی هم برابر بود با مجموع تعداد عناصر داخل پشته، تعداد عناصر یه باید زیاد شده، فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک برابر یک است. هزینه واقعی عمل پوش هم چقدره؟
یک
باید. حالا ببینید هزینه تخمینیش با همین درجه پتانسیل برابر دو در اومد، سی آی هست شد، سی آی به اضافه سی آی منهای سی آی منهای یک، یکی به اضافه یک مساوی یک بود، همون سی تو درجه حسابداری ما در واقع تحلیل کرده بودیم بهش رسیده بودیم، ولی هم تو درجه پتانسیل اوتوماتیک نده به دست. حالا اگر عمل آیوم عمل پاپ باشه، عمل پا یه عنصر کم میکنه، یعنی پتانسیل چی میشه؟
کاهش پیدا میکنه.
فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک برابر منهای یک هست. پس هزینه واقعیش هم البته سی آی مساوی یکه. اون تاب یه باید هزینه داشت. پس سی آی هم میشه سی آی به اضافه اون دلتا فی میشه یک به اضافه منهای یک برابر صفر. یادتون اینو صفر گرفته بودیم؟ هزینه واقعیش رو نم از میشه. اما اگر عمل آیوم عمل مالتی پاپ باشه، چون در واقع تعدادی پاپ هست، هزینه سرشکر شده اون هم صفر میشه، یعنی سی آی هت مساوی صفر. خب اینجا ببینید عدد دقیق‌تر از اون چیزی به دست اومدیم تو روش حسابداری فرض کرده بودیم. یعنی اون سوالی که برای شما پیش اومد چرا اون رو صفر نگرفتیم، بیه خود روش پتانسیل با تعریفی برای پتانسیل انجام بدیم، برای مالتی پاپ سی آی هت رو برابر صفر. خب حالا تابع پتانسیل سعودیه، هزینه سرشکن شده کل یک نموده از این عملیات میشه یک کلمه واقعی برای هزینه واقعی کل. پس زیگما سی آی کوچکتر مساوی زیگما سی آی هت میشه که سی آی هت ماکسیموم مقدارش برابر دو هست برای پوش، این هم که این بار جمع میزنه میشه مساوی دو این. پس هزینه سرشکن شده برای هر عمل میشه اوی این تقسیم بر این همون اوی این. حالا شما کدوم روش رو بیشتر دوست داری؟
هیچ
کدوم
پتانسیل خواهد از همه‌تون جالب تر. اصلا اسمش خیلی بایشده هست، این شما تو انرژی پتانسیل ساختمان داده. خب پس این مثال پشته با عملیات چندگانه. مثال بعدی رو برای شمارنده دودایی باینری کانتر داشته باشین. یک شمارنده دودایی کابیتی رو در نظر بگیرید. این در قالب یک آرایه نمایش داده میشه. اندیس‌هاش رو از اندیس صفر گرفتن تا کای منهای یک. من تا ترتیب اندیس رو مخصوص نوشتم. در واقع اونی که دارای اون عنصری که دارای ارزش مکانی کمتر هست سمت راست قرار میگیره، ارزش مکانی های بیشتر میاد به سمت چپ. صفر یک دو تا نهایتاً کای منهای یک. خب پس شمارنده کابیتیه. شمارنده کابیتی کوچکترین مقدارش که صفره، همه بیتاشو صفر بذارید، بزرگترین مقدارش چند میشه؟ همه بیتا اگر یک باشه، کات و بیت یک چه عددی هست؟ دو به توان کا منهای یک. مثلا اگر کا مساوی 3 باشه میشه 2 به توان 8 منهای یک، یعنی شما از 0 میشمارید تا 7. درست شد؟ ما فقط یه عملیات اینجا تعریف میکنیم به این شمارنده، عملیات افزایش یک واحد. عمل اینکریمنت تنها عملی هستی به این ساختمان داره تعریف میشه. اینکریمنت یک واحد به شمارنده اضافه میکنه. خب الگوریتمش چیه؟ ببینید شما الان ساختمان داده ای که برای باینری کانتر گرفتید یه آرایه است به اسم آ. کاتا خونه داره. وقتی من میخوام آ رو بذارم آیه به اضافه یک، این کد رو باید اجرا بکنم. اول کار آی رو برابر صفر میذارم. بعد میگم تا زمانی که آی کوچیک‌تر از طول آ هست و اون خونه آ یعنی آی آی برابر یکه، آی آی رو مساوی صفر بذار و آی رو بذار آی به اضافه یک. یعنی هر وقت ببینید یکی از اون خونه ها از اون اوله شروع بکنید غیر صفر باشه که یعنی میشه یک، این همینطور باید ادامه پیدا بکنید تا به اولین خونه برسید که مقدارش یک نیست. بعد اون فرآیند شمارنده تو اون بیت هاش صفر میشه. نهایتا به جایی رسیدید که آخرین بیت بود، شرطی که هنوز از طول آرایه رد نشده باشی آخرین بیت غیر صفر، اون بیت بعدی حتما مقدار صفر، اونجا آیه یک رو آیه آی رو مساوی یک قرار میدید. مثلا اینجا نگاه کنید، این شمارنده رو من در نظر میگیرم، میخوام یه واحد بهش اضافه کنم. هنج تا بیت اولش برابر چنده؟ یک. این اگه شما بخواید یه جلد حساب کنید، خب این روند اول باز صفر میشه، دومی هم صفر میشه، سومی هم صفر، چهارمی هم صفر، پنجمی هم صفر، اولین روند غیر صفر چند میشه؟ یک. فقط شرط اینکه این یک بشه اینه که از طول کانتر رد نشده باشیم، اینو رد نشده وسطش. چند تا بیت تغییر کرد؟ 6 تا. هزینه عمل اینکریمنت تو هر مرحله تعداد بیت های تغییر کرده باید باشه. اینجوری در نظر میگیرم. خب بعضی وقتا این هزینه یه واحده. مثلا شما وقتی صفر رو به یک میخوایی تبدیل بکنید، این با یه دونه به اصطلاح تغییر بیت تبدیلتون اتفاق میفته. بعدترین حالتش هم میشه کات رو تغییر. وقتی که یه عدد تمام یک دارید، یه واحد بهش اضافه کنید، به صورت سیرکولاره دیگه، دور میزنه میشه صفر. هر کات و بیت تغییر پیدا میکنه. کات و بیت یک دارید، همش میشه صفر. پس این اینکریمنت هزینه‌اش با توجه به تعداد تغییر بیت برای مد نظر است، همیشه ثابت نیست. بعضی وقتا یه واحده، بعضی وقتا دو واحده، بعضی وقتا سه واحده. حالا میخوایم ببینیم یک دنباله عملیات اینکریمنت اگر من انجام بدم چقدر باید براش هزینه پرداخت بکنم. هزینه ای که برای عمل اینکریمنت باید پرداخت بشه، خب یه هزینه کل داریم، تقسیم بر تعدادش اگر بشه هزینه سرشکن شده است. خب الان مثال یک کانتر 8 رو در نظر بگیرید. کانتر 8 اینجا من از عدد 0 تا مثلا 16 رو شمردم. تعداد بیت هایی که تغییر کرده رو خوب نگاه کنید. اینجا از 0 شروع کردم، اول از ما همه 0. اولین تغییر چند بیت رو عوض کرده؟ اولین اینکریمنت یه بیت عوض شد، تا اینجا یه بیت. خب اینجا چند بیت عوض میشه؟ یعنی همینجا با قبلی مقایسه کنید، اینجا دو تا بیت تغییر کرده، اینجا یه دونه، از اینجا تا اینجا این تغییر کرده، خب شما این رو با جمع بزنید، یعنی تعداد بیت هایی تغییر کرده مرحله به مرحله جمع زمین از به صورت سعودی داره زیاد میشه تا آخر سایی در نشون زن بیسید تعداد تغییرات بیت میشه 31 باید. 31 رو تقسیم میکنید بر تعداد مراحل، تعداد اینکریمنت ها، ما 16 مرحله اینکریمنت انجام بدیم، تقریبا میشه 2، تقریبا 2 میشه. خب حالا ما اینو اینجوری حساب کنیم، به طور کلی بر اساس تعداد بیت های تغییر یافته یه عدد خطی میبینیم. تو بدترین حالت زمان اجرای هر افزایش برابر با اویل کاره. بدترین حالتش اون چه زمانی بود؟ همه بیتا اگر یک باشن یه واحد بهش اضافه کنید همه شون میشن صفر و کار رو تغییر بدید. پس زمان اجرای بدترین حالت دنباله از این عملیات اینکریمنت روی یک شمارنده و مقدار اولیه صفر برابر میشه با اوی این ضرب در کار. بیشترین تغییر کار باید تغییر داشت، این تا عملیات اینکریمنت انجام دادیم میشه اوی این ضرب در کار. خب میتونیم بگیم این نتیجه غلط نیست، ولی خیلی تران بالایی رو داره نمایش میده، یعنی اون مقدار واقعیش میتونه خیلی کمتر از این اعداد باشه. اینجاست که هزینه سرشکن شده خیلی معنادارتر هست. اینجا میتونیم از آنالیز سرشکنی استفاده کنیم. خب باز سه تا روش رو دنبال میکنم. اول تعداد تجمعی، بعد روش حسابداری، بعد روش پتانسیل. روش تعداد تجمعی به ما میگفت که بیان مجموع زمانی که هر کدوم از عملیات مصرف میکنه رو محاسبه کنیم، همه رو با هم جمع بزنیم، تقسیم کنیم برای تعداد عملیات. خب اینجا صورت مسئله این میشه، بگیم یه دنباله از این تا عملیات افزایش یعنی اینکریمنت رو برای یک شمارنده دودوی در نظر میگیریم، در بدترین حالت مجموع زمان مصرف شده برای این دنباله عملیات چقدر؟ تعداد کل تغییرات رو میشمارم. مثلا این آی صفر چند بار تغییر کرده؟ آی صفر همیشه تغییر میکنه، یعنی شما هر اینکریمنتی انجام بدید حتما آی صفر، یعنی اون کمترین ارزش رقم حتما تغییر میکنه. پس در مجموع n تقسیم بر 2 به توان 0 تغییر دارم، یعنی n واحد. آیا یک یعنی بیت بعدی چند بار تغییر پیدا میکنه؟ یکی در میون، هر دو بار یک بار تغییر میکنه. پس با هر دو بار افزایش یه دونه تغییر داره. در مجموع میشه n تقسیم بر 2. آیا دو چند بار تغییر پیدا میکنه؟ ستون سوم. یعنی هر چهار بار یک بار دیگه، یعنی هر چهار تا بعدش تغییر میشه. در واقع تعداد کل تغییرات n تقسیم بر 4، یعنی n تقسیم بر 2 توان 2. حالا نهایتا آیکا که آخری بیت هست، این چند بار تغییر میکنه؟ این با هر دو، در واقع با هر n تقسیم بر 2 به توان k بار یک بار تغییر خواهد داشت. این مجموع کل تغییرات میشه n تقسیم بر 2 به توان k. حالا اگر ما مجموع تغییر بیت ها رو محاسبه کنیم، یعنی باید بگم زیگای آیوسازی صفر و کای منهاییه که کف n تقسیم بر 2 به توان i، که این رو اگر محاسبه کنید این میشه کوچکتر از n در زیگمای i مساوی 0 تا بی نهایت 1 تقسیم بر 2 به توان i، که یه سری هندسیه. سری هندسی با قدر نسبت چنده؟ 1/2. حدش هم میشه در بی نهایت؟ میشه 1 تقسیم بر 1 منهای قدر نسبت دیگه، 1 تقسیم بر 1 منهای 1/2، یعنی 2 میشه مساوی 2n. و هزینه سرچکن شده میشه 2n تقسیم بر تعداد کل عملیات که n باشه، یعنی 2 او 1. یعنی کل عملیات رو شما در این زمان به اصطلاح خطی بر حسب تعداد عملیات انجام میدی. هر اینکریمنتی چقدر زمان میبره؟ یه زمان ثابت. پس ببینید با اینکه بعد از اینکریمنت ها بودن که خیلی زمان زیادی میخواستن، مثلا او 1، ولی تعدادشون نادره. بیشتر اینکریمنت ها تعداد تغییراتی که ایجاد میکنن خیلی کمتر و محدودتر است. خب پس روش اول، روش تجمعی به ما بوده یک روش. روش آن حسابداری. همین مسئله اگر با روش حسابداری بخواد حل بشه، من اینجوری میگم که برای هر عمل افزایش یک، هر اینکریمنت، من دو واحد هزینه میکنم. حالا شما به این دقت کنید، توی این تغییر بیت ها، تغییر بیت از 0 به 1 و از 1 به 0 وزن یکسان ندارن. تغییر از 1 به 0 خیلی زیاد میتونه اتفاق بیفته، ولی تغییر از 0 به 1 فقط یک بار اتفاق میفته. خب من پس در واقع حد اکثر یک بیتم از 0 به 1 تغییر پیدا میکنه. پس یک واحد عملا صرف اون تغییر میشه، تغییر اون یه دونه بیت 0 به 1. یه واحد هم باقی میمونه، اینو نگهداری میکنن تو مخزن برای استفاده های آینده. بعد از این یه تعدادی از این عملیات رو انجام دادیم، الان برای هر کدوم از بیت های یک من یک واحد اضافی تو مخزن دارم. پس عمل تغییر بیت از یک به صفر عملا میتونه مجانی انجام بشه، چون من هزینه‌شو قبلا موقع اینکریمنت، جایی که در واقع از یک به صفر تغییر رو ایجاد کرده بودم، پرداخت کردم. از صفر به یک تغییر داده بودم، اونجا هزینه رو پرداخت کردم. خب حالا اگر شما این بار عمل اینکریمنت رو انجام بدید، دقیقا دو واحد هزینه کردید و این احتمال هم وجود داره در آخر سر یه تعدادی مبلغ توی مخزنتون باقی مونده باشه. پس باز هزینه سرشکن شده میشه اون 2n تقسیم بر n که مساوی 2، یعنی همون آی 1. پس روش حسابداری هم همون نتیجه روش قبلی رو دار. آخرین روش هم روش پتانسیل که شما خیلی دوست دارید. خب روش پتانسیل اینجا تابع فی رو باید تعریف کنیم. گفتیم تابع فی دو تا شرط فقط داشته باشه، فی دی صفر رو بده صفر، فی دی آی هم همیشه مثبت باشه. حالا اگر من تعداد یک های موجود در آرایه رو در نظر بگیرم به عنوان فی، این دو تا شرط رو داره. اول تعداد یک ها حد اولش هم ده صفر. اول کار اینکه ما از صفر شروع کنیم، عدد رو بشماریم، فی دی صفر مساوی صفر. خب این بس هم ذهنم چون تعداد یک هایی رفت منفی نمیشه، پس این انتخاب من هر دو شرط تابع پتانسیل رو دار. خب پس اول کار فی دی سپ صفره، ذهنم فی دی این هم بزرگتر مساویه فی دی سپ مساویه صفر. حالا شما یه عمل افزایشی یک رو اگر در نظر بگیرید، با فرض اینکه تو این عملیات تی آی بیت از یک به صفر تبدیل بشه و همونطور که اشاره کردم حد اکثر یه دونه بیت میتونه از صفر به یک تغییر پیدا بکنه، سی آی هت که برابر بود با فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک به اضافه سی آی، این در حقیقت میشه فی دی آی منهای فی دی آی منهای یک کوچکتر مساوی منفی تی آی به اضافه یک، و از طرفی چون سی آی کوچکتر مساوی تی آی به اضافه یک این هزینه واقعیه، از نیم واقعی در واقع حد اکثر میشه تعداد بیت های یک به اضافه یک واحد. این در واقع دو تا نامعادله نتیجه میده که سی آی حد باید کوچکتر یا مساوی دو باشه. خب پس چون هزینه تفمین حد اکثر دوه، n تا عملیات داشته باشی دو n میشه تقسیم بر تعداد عملیات، یعنی n باز دو رو بهتون میده، یعنی اوی یک. بفرمایید
مثلا توی
کانتر ولیو
چرا بیت دومونه آی یک رو مثلا نگرفتی که عوض شده؟
کدوم
توی کانتر ولیو دو مثلا آی یک رو عوض شده دیگه، ولی مثلا اگه بوده مشکیش نکرد توی دو بیت آی یک رو عوض شده از صرف شده یک
بیت نیشون رنگش تغییر نداده؟ نه رنگ جای تغییر نشون نداده، رنگ در واقع نشون میده اولین صفر رو کجا دیدم. ببینید چون ما تا اولین صفر رو دیدیم بعد با تغییر اعمال کنیم دیگه، مثلا اینجا ببینید اولین صفرش اینجاست، یعنی تا برسم به اولین صفر این بیتا به صدا مکمل شدم، به دفعه صفر با اولین صفر که میبینم جاش یک باید بسید، این رو دارم نمیش بود نه تغییر رو پرگیر. خب ما مثالی که حالا زدیم اینجا تقریبا گویای روش بود، چون می‌خواستیم روش رو شما اینجا یاد بگیرید با این سه چهار تا مثالی که بررسی شد، فکر می‌کنم کلیت قضیه دیگه مشخص است. این تکنیک جاهای زیادی کاربرد داره، همونطور که می‌بینید عمدتا هم برای تحلیل ساختمان داده‌ها استفاده میشه. می‌دونید دیگه هر وقت ما یه دیتا استراکچر تعریف می‌کنیم، دیتا استراکچر کنارش الگوریتم می‌خواد، یعنی باید یک روشی رو تعریف کنید که به عناصر اون ساختمان داده بتونید دسترسی داشته باشید. تحلیل الگوریتم‌هایی که روی ساختمان داده ها اجرا میشن برای دسترسی به عناصر ساختمان داده ها عمدتاً تو مواردی که هزینه ها یک نواخت نیست، کم و زیاد میشه، مثل همین مواردی که دیدی، به آنالیز سرشکنی احتیاج داره. یه نمونه از کاربردهایی که این زمینه داره رو توی کلاس جلسه بعدیمون توی مسئله یونیون فایند یا همون بحث دیسجوینت سس مجموعه مجزا بهش اشاره میکنن. تا اینجا سوالی نداریم؟ خب خروجه درس طراحی الگوریتم تعریف شده و به احتمال زیاد تعریف رو به سایت درس دیدید. خروجه رو به صورت گروهی باید انجام بدید، گروه های دو نفره، و به اصطلاح هدف اصلی انجام این پروژه هم اینه که یک نمونه کار پیاده سازی هم تو این درس انجام داده باشید. موضوعاتی که انتخاب کردم مسائل معروفی توی طراحی الگوریتم هم که طبیعتا اگر ما وقت داشتیم تو کلاس همه این رو درس میدادیم، ولی خب بالاخره زمان کلاس محدوده، تعداد مسائلی که میشه سر کلاس برامش بحث کرد کمه. حالا با این سرعتی که ما میدیم جدا فکر نمی کنیم واقعا بیشتر از این بشه مسئله بحث کرد. طبیعتا یه سری از مسائل میمونه که مسائل به درد بخورن مفیدی هم، برای اینکه به همه دانش شما اضافه بشه، هم از اون طرف یک بحث مهارت برنامه‌نویسی هم در نظر گرفته بشه، هم به عنوان قسمتی از نمره شما، هم بالاخره اون نکاتی که توی یادگیری لازمه توی برنامه‌نویسی بعضیش چک میگیره. این پروژه رو تعریف کردیم، لطفا موضوع پروژهتون رو هر چه سریعتر نهایتا تو هفته بعد مشخص کنید، چون مهلتی که برای انجام پروژه دارید تا آخر اردیبهشت هست. پروژه یه گزارش داره، تو این گزارش شما در مورد تئوری اون قضیه هم باید
صحبت کنی. مثلا هر مسئله رو انتخاب کردی، دقیقا مثل روشی که ما اینجا سر کلاس مسائل رو بحث می‌کنی. اول تعریف مسئله رو روشن می‌کنی، بعد در واقع تئوری ریاضی حاکم بر اون رو می‌گیم، بعد فرمول‌هایی که باهاش میشه مسئله رو حل کرد بحث می‌کنیم، آخر سر به شبه کد الگوریتم می‌رسیم، تو گام آخر سر اون شبه کد رو تبدیل می‌کنیم به برنامه کامپیوتری. شما توی گزارشی که تحویل میدید، همونطوری که توی تعریف به اصطلاح پروژه توی سایت هم گذاشتم، تمام این جزئیات رو خواهید نوشت. تعداد موضوعات هم بیشتر از تعداد گروه ها هست، یعنی انتخاب شما در واقع دستتون بازه، خیلی هم محدودیت نداریم. همه مسائل هم توی سطح هم تقریبا جواب همشون هم بلا استثناء توی اینترنت پیدا میشه. هرچند من پیشنهاد نمی کنم که اول برید سراغ راه حل انجام شده، خودتون تلاش کنید مسئله رو حل کنید، ولی خب باز به عنوان همون کاربرد آموزشی اگه تلاش کردید به نتیجه نرسیدید یا به نتیجه رسیدید خواستید ببینید راه حل دیگه چگونه هست، به راه حل دیگه تو کتاب هم اومده میتونید مراجعه بکنید. خب حالا من زمان اولیه‌اش این تاریخ میذارم، شما فرض رو بر این بذارید که آخر اردیبهشت باید تغییر بدید. اگر نیاز به تمدید بود فکری براش میکنم، ولی اگر همین الان من بگم مثلا تا آخر فرض کنید تر یا آخر خرداد مثلا شما وقت دارید، خب اون موقع تازه باید تمدید بکنم. من همین الان تضمین نمیدم که تمدید انجام بدم، آخرین مهلت رو میذارم 30 اردیبهشت. لطفاً عذاب وجدان داشته باشه، یعنی کسی نتونست آخر اردیبهشت کار رو تموم کنه عذاب وجدان داشته باشه، حالا موقعی اگه داده تو تمدید، ولی رو تمدید خیلی حساب نکنید، این کارهایی که داریم حتما باید تا آخر اردیبهشت انجام بدیم. پروژه ها در واقع توی سایت آپلود میشن، ولی اگر لازم بدونم صدا میذارم که به صورت حضوری هم تحویل بگیرم.
منظورم فقط انتخابش
انتخابش بعد حضوری باید بیاید انتخاب کنید، بیاید من توی لیست علامت بزنم.